والله أحد، الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط اجتهاد در قاضی منتهی شد به بیان مقتضای روایات بعد از پشت سر گذاشتن مقتضای قاعده، که مقتضای قاعده تا اینجا این بود که مقتضای روایت معتبره سلیمان ابن خالد این است که در قاضی اجتهاد شرطه، چون مقتضای روایت سلیمان ابن خالد این بود که قضا منصب امامه، انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، ولذا هم اصل عملی اقتضای اشتراط اجتهاد رو در نفوذ حکم قاضی کرد، هم عموم دلیل و روایت سلیمان ابن خالد که مفادش این بود که قضا منصب امام معصومه و ثبوتش برای غیر معصوم باید به دلیلی ولو برخلاف این اطلاق باشه. بحث منتهی شد به مقتضای روایات که گفته می شد این روایات دلالت بر نسب غیر مجتهد داره یا اذن به غیر مجتهد، بنابراین که قضا منصب مجتهده یا قضا منصب امام معصومه، اذن به غیر معصوم و به غیر مجتهد از ناحیه امام علیه السلام، که آیا از این روایات استفاده میشه یا نه. بحثمون در روایت ابی خدیجه بود که آیا از این روایت نسب مطلق شیعه ام از مقلد و مجتهد و اذن به غیر مجتهد استفاده میشه یا نه. اون چه در این روایت آمده بود این بود که بله، انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الي. اشکالاتی رو محقق آشتیانی به دلالت این روایت فرموده بود. این روایت مورد استناد قرار گرفته در کلام میرزای قمی و همینطور در کلام صاحب جواهر قدس سره. محقق آشتیانی اشکالاتی، 5 اشکال به این روایت داشت. خب اشکال اول این بود که این روایت در مقام بیان از این جهت نیست، در مقام بیان منع رجوع به قضات جوره، و اما این که شیعه‌ای که میخواد قاضی باشه آیا باید مجتهد باشه یا عامیم میتونه، از این جهت در مقام بیان نیست، که گفتیم این اشکال ایشون وارد نیست. بحث در اشکال دوم ایشان بود به بیان عمیقی که در جلسه قبل بیان شد و محصلش این بود که مراد از نفوذ قضا در این روایت، بر فرض این روایت اطلاقش در مقام بیان باشه و اینکه شامل مقلدم بشه، اونی که از این روایت در میاد اینه که باید قضاء قاضی به نظر دیگران حکم به ما انزل الله باشه یا قضاء به حکم الله باشه. پس قضا وقتی از قاضی نافذه که به نظر، یعنی اثر داره که به نظر مخاطب مثل محکوم و متحاکمین حکم و قضاء به حکم الله باشه به نظر دیگران، نه اینکه قضاء به نظر خود قاضی قضاء به حکم الله اگر بود در حق دیگران نافذه. نه، مفاد این روایت اینه که اگر قضا به نظر محکوم و دیگران قضاء به حکم الله بود، منتها نظر دیگران جنبه طریقی داره. خب اونی که از این روایت پس استفاده شد این که باید محکوم و متحاکمین و دیگران باید معتقد به موافقت اون قضا با حکم الله باشن. نهایت چیزی که از این وقت در میاد اینه که اونجایی که نظر متحاکمین و نظر قاضی ان تقلیدن اگر نظر واحدی بود، به این معنا که همه اینها تقلید میکردن از شخص واحد، در این صورت حکم این قاضی نافذه، چون وقتی که قاضی و متحاکمین از یه شخص تقلید بکنن به نظر این متحاکمین هم حکم این قاضی حکم به حکم الله، حکم به قضاء الله، قضاء به حکم الله، حجت برش داره، چون نظر تقلیدی همه تطابق داره. اما اونجایی که نظر تقلیدی متفاوت باشه، یعنی قاضی از یه نفری تقلید میکنه، متحاکمین از شخص دیگری و تقلید متفاوتی و حکم دیگری رو دارن مختلف و متفاوت از اون نظر تقلیدی قاضی، خب به نظر متحاکمین حکم قاضی قضاء به حکم الله نخواهد بود، ولو قاضی معذوره، قضاء به غیر حکم اللهه. خب اون چه از این روایت در میاد با این فرض اینه که اونجایی که نظر تقلیدیشون یکی باشه، خب این اگر باشه اون چه متحصل از این روایت میشه اینه که قاضی حکمش اونجایی که به حکم الله به نظر دیگران باشه نافذه، به نظر متحاکمین باشه نافذه، این غیر از نفوذ قضای مصطلحه. نفوذ قضای مصطلح معناش اینه که اونجایی که حکم قاضی حتی بر اجتهاد متحاکمین مقدمه تا چه برسه بر تقلید، نظر تقلیدی اونا، یعنی اگر نظر قاضی متفاوت بود با نظر محکوم، اصلا محکوم نظر قاضی برش حجته، نه اینکه قاضی حکم میکنه به اون چه با قطع نظر از قضا وظیفه متحاکمین هست. اگر به این گونه باشه که این نفوذ قضایی اصطلاحی نخواهد بود، بلکه این از باب امر به معروف و الزام دیگران به معروف حجته، در حالی که نفوذ قضا به این معنا نیست. کما فصلنا الکلام فی، این حصیله اشکال ایشان بود به دلالت روایت که فرمود با این بیانم پس نتونستیم قضیه دلالت این روایت رو بر نفوذ قضا درست بکنیم، که عرض کردیم این اشکال هم وارد نیست، چرا که این روایت روی این بیانی که ایشون داره میفرماد حتی نفوذ قضاء مجتهد هم دلالت نخواهد کرد، بر نفوذ قضاء مجتهد هم به معنای اصطلاحی دلالت نخواهد کرد. مجتهد هم قضاوت بکنه، ولی مقلد، مقلد این قاضی که نیست، مقلد دیگریه و نظر متفاوتی. پس باز نباید نظر این قاضی مجتهد بر این نظر این مجتهد و این قاضی بر این متحاکمین نافذ باشه. و حال این که بلا اشکال دیگه این روایت مفادش نفوذ نظر قاضی در فرضی که مجتهده که دیگه باید باشه، چون این روایت آمده که بگه نظر قاضی نافذه به همان نفوذی که مصطلح و محل بحثه. نفوذ و مصطلح، نفوذ و مصطلح و محل بحث چیه؟ بنا شد اینه که اولا حکمی که این قاضی میکنه این حکم برای مخاطب نافذ باشه، به این معنا که حق نزاع مجدد شخص نداشته باشه بعد از آنی که فصل خصومت توسط این حکم قاضی شد. خب اینو از هر کجا آیون استفاده کردن، حالا یا از خود این روایت یا از مثل روایت ابن حنبله که رد حکم جایز نیست. بالاخره این روایت میخواد بگه حکم این قاضی که قاضی شیعه است، بعد از آنی که فرمود به قاضی جو رجوع نکنید، به قاضی شیعه رجوع کنید که من اونو قاضی قرار دادم. اینی که یعلم و شیئن من قضایانا رو قاضی بین شما قرار دادم. خب حالا باید این قضاوتش باید همون آثاری که قضاوت دیگران داشت، قضاوت دیگران اثرش چی بود؟ این بود که فصل خصومت میکرد، یعنی این قضاوت باید فصل خصومت بکنه. یا با خود این روایت و اطلاق مقامی همین روایت، یا به زمیمه دیگر روایات که مثل روایت عمر ابن حنظله. بالاخره این روایت هم که انه میخواد بگه این حکم شأن حکم نافذه، همون طوری که حکم قضات اهل سنت از نظر اونا نافذه، امام میگه من اینو حکم نافذ قرار دادم. خب اگر بنابشه که این روایت دلالت بر نفوذ قضاء مصطلح که عبارت از عدم جواز مخاصمه است دلالت نداشته باشه، پس این قضاوت نشد، در حالی که این روایت اینو داره قضاوت به حساب میاره، میفرماد این قضاوته. به جای اون قضاوت این قضاوته، به جای قضاوت قاضی جور این قضاوته. خب اگر اینه، خب حداقل در مجتهد باید دیگه دلالت بر نفوذ داشته باشه، در حالی که این بیانی که ایشون ادعا میکنه لازمش اینه که این روایت نسبت به قضاء مجتهد هم دلالت بر نفوذ نداشته باشه که فصل خصومت باش محقق میشه، چون مفادش اینه که اونجایی که محکوم نظرش اجتهادن یا تقلیدن مطابقت داره. و حقیقت امر اینه در تکمیل رد این اشکال دوم ایشون، اگر این روایت نسبت به قضاء مقلد اطلاق داشت، این روایت یه دلالت بر نفوذ هم خواهد داشت، نه اینکه دلالت بر نفوذ نکنه. دلالت بر نفوذ به معنای همون اصطلاحی که فصل خصومت، چون قضا این روایت آمده قاضی نصب کنه، قاضی یعنی فصل خصومت. و اگر گفته قضاء بما انزل الله یعلم شیئا من قضایانا، یعنی به احکام ما قضاوت بکنه، لا محاله باید منظورش این باشه همون قضاوت به نظر خودش به ما انزل الله باشه، و الا اگر منظور این باشه که باید به نظر متحاکمین قضاء به ما انزل الله باشه، این الغاء قضاءه نه نصب قضا. چرا؟ خوب دقت شه اینو عرض کنم. سابقا ما از مرحوم آقای خوی قدس سر رو این مطلب رو نقل کردیم که ایشان فرمود وقتی نوبت قضیه به محکمه و قضاوت میرسه که نظر اجتهادی و تقلیدی متخاصمین برشون حل مشکل نکنه و اونها رو به مشکل بکشه. اگر مشکل متخاصمین بدون محکمه حل بشه، از بابی که نظر اجتهادی و تقلیدیشون در مسئله حل مشکلشون بکنه، نوبت به محکمه نمیرسه. اونجایی نوبت امر به محکمه میرسه که حجت بر متخاصمین به گونه ایه که اون حجت اونها رو به نزاع کشیده. یعنی اگر بناس مثلا زن در ارثش از عقار یک نظر اجتهادی یا تقلیدی داره، سایر ورثه هم یه نظری دارن، زن معتقد از عقار ارث نمیبره، دیگران معتقدن مادرشون از عقار ارث نمیبره، خب دیگه نزاع شکل نمیگیره، مادر از عقار به نظر خودش ارث نمیبره و ارث به نظر دیگر ورثه مال بقیه ورثه است. نزاع بین این مادر و فرزندان وقتی به محکمه میکشه که این مادر معتقد باشه او ارث میبره، ورثه معتقد باشن این مادر ارث نمیبره، کل ارث مال بقیه است، اجتهادن یا تقلیدن. حالا که نظر اجتهادی و تقلیدیه هر یک از مترافعین حل مشکلشون رو نکرد، قضیه منتهی میشه به محکمه. اینجاست که رجلون یعلم شیئا من قضایانا میخواد قضاوت کنه. خب معلومه این رجلون که یعلم شیئا من قضایانا که قضاوت میکنه، قضاوتش چه مقلد باشه چه مجتهد باشه، با برخی از اینا مخالفه، با نظر اجتهادی یا تقلیدی برخی از مترافعین. پس معنا نداره بگیم که نفوذ نظر این قاضی مال اون جاییه که به نظر مترافعین حکم به ما انزل الله باشه، بلکه اصلا معنای این که این قاضی حکمش معیاره اینه که اون جایی که به نظر خود این قاضی حکمش حکم به ما انزل اللهه، حکمش نافذه، ولو به نظر متحاکمین و مترافعین حکم این قاضی به ما انزل الله نشد. قاضی رو نصب کردن بر فصل خصومت، و الا با قطع نظر از نظر این قاضی خود این مترافعین یک نظری داشتن. فرض کنید هر دو مجتهدن، مادر مجتهده میگه من ارث میبرم، فرزندان مجتهدن میگن ما ارث میبریم، مادر ارث نمیبره. فرض اینه اون حکم به ما انزل اللهی که ارث بردن و نبردن نظر اجتهادی یا تقلیدی خود اون مترافعین حل مشکلشون رو نکرده، حالا به اینا گفتن برید رجوع به قاضی بکنید تا بینتون حکم به ما انزل الله بکنه. معناش این نیست که حکم به ما انزل الله به نظر شما بکنه، معناش اینه که حکم به ما انزل الله به نظر خودش بکنه. خب اگر بنا شد این روایت دلالت کرد بر این که حکم قاضی به ما انزل الله به نظر خودش نافذه و گفتیم اطلاق شامل مقلدم میشه، معناش اینه که نظر این قاضی و حکم این قاضی چه مجتهد چه مقلد فصل خصومت باید بکنه و بر نظر خود اون اطراف نزاع در این که حکم الهی شیء دیگریه باید مقدم باشه. خب اگر گفتیم که مفاد قوا فقط فصل خصومته که آی خویی فرمود، خب قدر متیقن از ادله قوا همینه و نتیجه اینه که فصل خصومت محققه و دیگه نباید نزاعی باقی بمانه بین اینها، حق ندارن درگیر بشن با هم باز بعد از حکم قاضی و فصل خصومت با این حکم قاضی. اگر گفتیم باز در باب قضا علاوه بر این که فصل خصومت میشه، نظر قاضی برای اون اطراف نزاع به لحاظ وظیفه شخصی هم متبعه، یعنی اگر نظر شخصیشون این بود که این شیء نجسه به حسب اجتهاد یا تقلید، نظر قاضی حکم به پاک بودن شد، این نظر برای اونها در عمل شخصیشون هم متبعه، نه فقط در حسم و قطع نزاع و رفع خصومت. اگر گفتیم که نفوذ قضا به این معناست، خب باز باید اینجا مقتضای این نص همین باشه که حکم این قاضی ولو مقلد بر انظار اونها ولو مجتهد مقدمه. یعنی قاضی چه مجتهد چه مقلد اگر حکم کرد که این شی پاکه و معامله بر این اساس درسته، حتی اون کسی که ثمن این شی رو اخذ کرده و نظر تقلیدیش اینه که معامله فاسده، باید حکم به ملکیت بکنه. این مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده همینه و این روایت معتبره ابی خدیجه اگر مفادش نفوذ قضا به این معنا که نه فقط رفع خصومت بلکه به معنای حجیت نظر قاضی در عمل فردی اطراف نزاع باشه، خب نتیجه اینه که باید متبع باشه با فرض اینکه این روایت نسبت به مقلدم اطلاق داره شامل میشه. حالا اگر بناس این اثر رو یعنی نفوذ نظر قاضی به لحاظ عمل فردی اشخاصم از دلیل دیگری استفاده بشه، باز اون در ترتبش بر مورد حکومت داره، یعنی این که این روایت فرض این اطلاق قضاش قضا مقلدم میگیره و از دلیل خارج فهمیدیم هر قضایی که محقق شد به صورت مشروع اون نظر قضایی در عمل فردی متنازعین هم حجت و مقدم بر اجتهاد و تقلید خودشونه و لذا به نظر میاد که این قضیه و دلالت این قضیه بر پذیرش و نفوذ قضاء قاضی ولو مقلد اگر این اطلاق پذیرفته شد دیگه اشکال این که مفاد روایت اینه که باید برای دیگران قوائب ما انزل الله بودنش احراز بشه، این اشکال وارد نیست. چون اونی که دیگه مفاد این روایت خواهد بود اینه که باید قاضی حکم به ما انزل الله به نظر خودش باشه، نه اینکه به نظر اطراف نزاع، و الا اصلا حل نزاعی شکل نمیگیره. ولذا این اشکال دوم میرزای آشتیانی به نظر هم وارد نیست. بعد ایشون اشکال سوم و چهارمی فرمود به استدلال به این روایت بر نفوذ حکم قاضی. فرمود مبنای استدلال اطلاق علم بر مطلق اعتقاد شامل ظنه و این خلاف ظاهره، بلکه ممکنه بگیم مثلا علم در مثل ظن یا اعم از ظن هیچ وقت استعمال نشده. اینی که تو کلام میرزای قمی آمده که مراد از علم ظن به علاقه وجوب عمل، ایشون فرمود این حرف حرف خیلی موهونیه که اصلا مراد از علم ظن باشه، چون استعمال علم در خصوص ظن اصلا معهود نیست. و بعد فرمود بالاتر از این فرض اینه که اگر بخواد نظر مقلد در قضا نافذ باشه، خب نظر تقلیدی که منوط به ظن نیست، ممکنه مقلد ظنم برش حاصل نشه به صرف احتمال، این باید اطلاق علم بر مجرد احتمال شده باشه. این دیگه هم خیلی امر باطل و موهونیه که دیگه قابل پذیرش نیست. اگر اطلاق علم بر ظن یک محملی داشته باشه، اما دیگه اطلاق علم بر صرف احتمال دیگه اصلا هیچ مصححی نداره. بعدم فرمود که بله، و اما ایشون نقضی که کرد مثل میرزای قمی که اگر بخواد علم به همون ظاهرش که جزمه محدود بشه، مجتهدم حق قضاوت نخواهد داشت و این روایت دلالت بر نفوذ قضاء مجتهدم نخواهد کرد، ایشون جواب داد چرا؟ فرق است بین مجتهد و مقلد به این که مجتهد ولو برخی از قضایاش مبتنیه بر غیر علم ظنون معتبره، اما موارد علم جازمم در احکام که داره. ولو در برخی از احکام ظانه، اما در عده‌ای از احکام، کثیری از احکام علم داره. همه مستنبطات فقیه که ظنی نیست، کثیری از اونها قطعیه که میدونه مجتهد علم به موافقت جمله ای از اونها با واقع داره، ولو به اجمال، علم اجمالی. پس یعلم شیئا من قضایانا به اعتبار اون موارد صدق میکنه، عرفاً که این یعلم شیئا من قضای الائمه، بخلاف مقلد که عرفاً مصحح اطلاق عالم برش وجود نداره، چون علم به هیچ حکمی نداره به واسطه ای تقلید علمی نخواهد داشت. اما بر مجتهد صدق میکنه عرفاً اینکه عالم به احکامه، به اعتبار علمش به جمله ای از احکام، علم به جمله ای از احکام ولو برخی از احکامش مبنی بر علم نیست و قضاء او بر اساس خصوص موارد علم نخواهد بود، اما عنوان عالم برای صدق میکنه بعد از آنی که علم به جمله معتنابهی از احکام داشته باشه. و فرض اینه که قاضی که یعرف شیئا من قضایانا، یعلم شیئا من قضایانا، اگر صدق کرد لازم نیست که قضاء او به خصوص موارد معلومش باشه، دیگه بر اساس موارد غیر معلومش که حجتم برش داره کافیه. و بعدشون فرمود میگن فلانی عالمون به نحو، عالمون به صرف، در حالی که به اکثر مسائلش جازم نیست. این حصیله فرمایشیشون. عرض ما این بود که ما در تقریب استدلال روایت رو به گونه استدلال کردیم که به این اشکال سوم و چهارم میرزا دوچار نشه. عرض ما این بود که علم کنایه از حجت، یعلم شیئا من قضایانا، یعنی حجت بر احکام ائمه داشته باشه. منبهش هم این قرار دادیم که مجتهد علم به احکام خیلی وقتا نداره ولی حجت داره. این روایت نمیخواد بگه مجتهد در مواردی که علم نداره و حجت داره دیگه نباید قضاوت کنه. از همین روایت قضا او در موارد حجت هم استفاده میشه. پس علم کنایه از حجت، نه خصوص جزم در مقابل ظن و غیر اون. و لذا این اشکال سوم و چهارم هم به این بیانه و تقریری که ما از این روایت کردیم وارد نیست. ولی بعدم ایشون اشکال پنجمی فرمود که اگر همین روایت دلالت، یعنی روایت ابی خدیجه دلالت بر نفوذ قضاء حتی مقلد داشته باشه به اطلاقه، و این اطلاق با روایت عمر ابن حنظله باید تقیید بشه، که حالا اون باز یک بحث دیگریه که بعد انشالله اشاره خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد که روایت ابن حنظله صالحه برای تخصیص نیست. ولذا تا اینجا این اشکالات میرزا وارد نیست به دلالت این روایت بر نفوذ قضاء مقلد. ولیکن خود ما به نظرمون میرسه که این روایت اطلاقی و دلالتی بر نفوذ قضاء مقلد درش نیست، بلکه اون چه از این روایت استفاده میشه نفوذ قضاء مجتهده. اگر دلالت بر نفی قضاء مقلد نداشته باشه، اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که قضاء مجتهد نافذه و مجتهد منصوبه. ولو نفی نفوذ قضاء مقلدم نکنه، اما دلالتی بر نفوذ قضاء مقلد نداره. اونی که میرزای قمی میخواست و صاحب جواهر میخواست به این روایت استفاده استناد به فرمان بر مشروعیت قضاء مقلد. سر مطلبم اینه که اون چه در این روایت آمده اینه که موضوع نفوذ قضا در این روایت رجلون یعلم شیئا من قضایانا قرار گرفته و این عنوان بر مقلد صادق نیست. مقلد یعلم شیئا من قضایانا نیست. این که این روایت ما تقریب کردیم دلالتش رو بر قضاء مقلد به این که یعلم و کنایه از حجت باشه، اشکال ما بر این تقریب اینه که کنایه بودن خلاف اصل. یعلمو یعنی یعلمو، کنایه از حجت که غیر علمو بخواد شامل بشه کنایه خلاف اصله. اصل عدم مجاز و کنایه است. اصالت الحقیقه یعنی باید لفظ حمله بر معنای حقیقیش بشه مهما هم کن. اگر بگید که خب مجتهدم که عالم به احکام نیست، چون اونم بر اساس حجت قضاوت میکنه. اخبار و امثال این. خب اگر بنا شد حجت، خب مقلدم نظر حجت. عرض ما اینه که در مورد مجتهد عرفن عالم صدق میکنه، نه به بیان میرزای آشتیانی که فرمود مجتهد عالم به جمله ای از احکام هست، ولو به علم اجمالی که فتاوا در عده ای از موارد و کثیری مطابق با واقعه. نه به این بیان، نه اصلا اگر علم و مطابقت با واقع در یه موردش هم نداشته باشه، ما میخواییم بگیم بر شخص مجتهد عنوان عالم اطلاق میشه، نسبت به همون مواردی که حجت داره اطلاق عالم میشه. چون مدرک مجتهد مثلا اخباره، روایاته. خب نسبت به کسی که بر اساس خبر ثقه حکم میکنه، خبر برای او عرفاً علم محسوبه، ولذا استاد ما مرحوم آقای تبریزی میفرمود در تقریب حجیت خبر ثقه، عرف میگه که در موارد خبر ثقه میگه مگر نمیدونستی؟ خبر ثقه رو دانستن اعتبار میکنه، علم عرفی. ولذا علم مجتهد بر اساس استنباط ولو مستند به حجج و امارات، این علم عرفیه. ولذا عرفن میگن اینا عالم دینن، در حالی که مستندشون حججه نه علم جازم، اما اینا علم دین دارن. یعنی حجت برای مجتهد علم عرفی و مصحح اطلاق عالم عرفی بر مجتهده. اما عامی ولو حجت داره، اما حجت او از نظر عرف علم به حساب نمیاد، بلکه به ملاک رجوع جاهل به عالم حق داره اعتماد بر مجتهد بکنه. نمیگن به جاهل تو علم پیدا کردی، اصلا ملاکش رجوع جاهل به عالمه. یعنی اینکه تو وظیفت اینه که به عالم رجوع کنی، با رجوع به عالم که طرف عالم نمیشه، در عمل اعتماد بر عالم باید بکنه. شأن قول مجتهد برای عامی شأن خبر برای مجتهده، ببخشید شأن اصل عملی برای مجتهده، ببخشید اشتباه شد، شأن اصل عملی برای مجتهد. اصل عملی برای مجتهد علم آوردی است، ولو موظف به عمل به اون. قول مجتهد برای عامی که به ملاک خبره رجوع میکنه عامی به مجتهد، از باب رجوع جاهل به عالمه، که جاهل به عالم رجوع میکنه با برای او علم حاصل نمیشه، ولی رجوع او به عالم لازمه، قول عالم بر او متبعه، بدون اینکه عالم به حساب بیاد با این رجوع. به خلاف مجتهد که به خبر اعتماد میکنه، خبر ثقه برای مجتهد علم عرفیه. ولذا در عرفم به شخص مجتهد عالم اطلاق میشه، عالم دین، اما بر مقلدی که محیط به رساله عملیه مجتهدشه عالم دین اطلاق نمیشه، بلکه او عامی است و رساله عملی بر او حجت است نه علم. اینی که در روایت آمده بود که یعلم شیئا من قضایانا، یعنی باید برای اون قاضی عنوان یعلمو صدق کنه، نه اینکه یعلمو حجتن علا قضایانا، یعلمو خود اون قضایانا رو. و آمین آیت علم به حجت داره، نه علم به خود قضاء الائمه و به حکم الائمه، به خلاف مجتهد. و لذا این روایت ولو ازش در نیاد رجوع به مقلد جایز نیست، اما بیش از جواز رجوع به مجتهد هم از این روایت استفاده نمیشه، بیش از نسب عالم به حکم از این روایت استفاده نمیشه. یعنی ملاک در حقیقت عالم به حکم، حالا ولو عالم به حکم که اجتهاد به عنوان اجتهاد، نه عالم به حکم از این روایت استفاده میشه. و به ما این که در این اثار علم به حکم به غیر وجه اجتهاد میسر نیست، پس لا محاله اجتهاد باید شرط باشه. یعنی در حقیقت ملاک قضای به علمه، همونی که صاحب جواهرم فرمود. ولذا اگر شخصی که ملکه اجتهاد نداشته باشه اما علم به حکم داره، از خود معصوم شنیده، خب قضای او جایزه. در این اعثار چون حکم به علم به غیر اجتهاد میسر نیست، چون دسترسی به معصوم نیست که مباشرتا حکم از او گرفته بشه و علم به حکم معصوم حاصل بشه، نتیجه این میشه که قضاء مجتهد باید فقط نافذ باشه. ملاک قضاء به علمه به حسب این روایت، من یعلم شیئا من القضاء شیئا من قضایانا، و این یعلم در مورد مقلد انطباق نداره، اونجایی که نظر مقلد بر اساس تقلید بر او میخواد حجت باشه. چون با تقلید عنوان عالم صدق نمی کنه. و اونچه از این روایت استفاده شد این بود که خلاصه باید عالم باشه. و اما اینی که میرزا اشتیانی فرمود که علم به جمله ای از موارد داره، خب این از قبیل همونیه که به شوشتر زدن گردن مسگری، علم به جمله ای از موارد باشه برش عنوان عالم صدق میکنه. ظاهره این روایت اینه که یعلم شیئا من قضایانا که به اون معلوماتش قضاوت کنه، نه اینکه یعلم شیئا من قضایانا به غیر معلوماتش قضاوت کنه. اگر منظور از این روایت نسب کسی است که یعلم شیئا من قضایانا، ظاهرش اینه که پس بنابراین به اونی که یعلم قضاوت کنه. اما اینی که آشتیانی فرمود که یعلم و یه جمله‌ای از قضایا رو مطابقتش رو با واقع علم به اونا، اما قضاوتش به غیر اون معلومات، این خلاف ظاهره. ظاهر روایت اینه که به همون معلومات قضاوت کنه. ولذا مفاد روایت این میشه که قضا باید ان علم بل معلومات باشه، منتها قضاء به معلومات شخص باشه و مجتهد عالمه عرفا. بر شخص مجتهد عنوان عالم صدق میکنه، مفاد این روایت این میشه که قضاء او نافذه. و اما قضاء غیر مجتهد مثل مقلد، حداقلش اینه که از این روایت نفوذ استفاده نشه. اگر نگیم از این روایت حصر مرجع قضایی در اون چه امام علیه السلام بیان فرموده استفاده نشه، اما دیگه دلالتی از این روایت بر نفوذ قضاء عامی استفاده نمیشه، یا ساکته. اگر نگیم که مدلول این روایت نفی قضاء غیر مجتهده، به این بیان که این روایت گفته به آمی به مخالف رجوع نکنید، که انه در صدد بیان اون مرجع قضایی صالحه و اونم میگه انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. خب اگر بناس اجتهاد شرط نیست، خب میگفت انظروا الی رجل منکم دیگه، یعلم شیئا من قضایانا نمیخواست، از باب مفهوم قید یا از باب مقام بیان مرجع صالح قضایی. حتی ممکنه بگیم این روایت دلالت بر حصر و عدم اهلیت غیر مجتهد برای قضا ازش استفاده میشه، ولی حداقل اینه که دیگه استفاده نفوذ قضاء عامی دیگه از این روایت که در کلام صاحب جواهر و میرزای قمی آمده بود مناسب به نظر نمیاد. منتها مثل محقق قمی یعلما رو فرموده بود منظور اعم از ون، و شاید منظورشون این بود که همونی که تقریبی که ما کردیم اشاره کردیم، اعم از مطلق حجته، که میخواست بگه شامل مقلد میشه، چون خود مجتهدم ملاک عمل برای او یقین نیست، حجت کافیه. ولی عرض ما اینه که فوقش با این صحت استعمال علم در موارد حجت به عنوان کنایه از حجت قابل استحصاله، اما صحت استعمال ظهور ساز که نیست، ظهورش اینه که یعلم و کنایه از حجت بودن خلاف اصله، خلاف ظاهره. ولذا به نظر میاد این روایت دلالتی بر مدعای این قائل نداشته باشه. و اما مثل صاحب جواهر، خب اینا ایشون که ابتداعا فرمود اونچه از این اطلاقات استفاده میشه این که قضا به علم باید باشه، خیلی خوب فرمود از این روایت و اطلاقات شرط اجتهاد فهمیده نمیشه. بله ما هم گفتیم شرط اجتهاد فهمیده نمیشه به این معنا که باید ملکه اجتهاد باشه، اما قضاء به علم که فهمیده میشه. و فرض این قضاء به علم در مورد مقلد قضاء به علم صادق نیست. اگر شخص مقلده، اگر طرف مقلد نیست، عالمه به حکم، از خود معصوم شنیده، بسیار خوب از این روایت استفاده میشه، قضاء به علم جایزه ولو ان ملکت الاجتهاد نباشه. اما دیگه محل ابتلای اعصار ما نیست. در اعصار ما اگر میخواییم بگیم عامی قضاوتش، یعنی قضاءش بر اساس تقلید، این محل بحثه. و مقصود صاحب جواهرم اینه که به این نتیجه برسه. و اما اینکه قضاء به علم نافذه ولو طرف ملکه اجتهاد نداشته باشه، اثر عملی بر ما نداره، چون ما دسترسی به اخذ احکام از معصوم و علم به احکام عن المعصوم که الان نداریم، که علم به حکم منوط به ملکه اجتهاد نباشه. اونی که صاحب جواهر میخواد و هم اوست قضاء عن تقلیدن رو اثبات بکنه، و قضاء عن تقلیدن قضاء عن علم نیست. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.